آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از افزایش رشد تجارت با تاجیکستان خبر داد. موافقت مقامات تاجیکستان برای صادرات برق از نیروگاه راغون به قزاقستان. و افزایش پرورش مرغ و ماهی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق همکارم آقای امیری با خبرهای این لحظه از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در سفری که به تاجیکستان داشتیم رشد تجارت ما با این کشور افزایش یافته است. سید ابراهیم رئیسی در ششمین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم پس از ریاست بر قوه مجریه ایران درباره تعامل ایران با همسایگان گفت سیاست تعامل با همسایگان اولویت ماست. با 18 کشور قرارداد داریم که 5 از 10 2 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به آنها صادر کردیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران میز مذاکرات لغو تحریم ها را ترک نمی کند. و درباره سفر مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا با تهران با بیان اینکه ایران قصد تعطیلی مذاکره را ندارد اما از مواضع خود عقب نشینی نمی کند گفت سیاست ما رفع تحریم هاست و این تحریم ها سریعتر باید رفع شود زیرا ظالمانه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه طرف مقابل باید بعد تعهدات خود بازگردد، افزود علاوه بر مسیر مذاکرات، مسیر خونسازی تحریم ها را نیز دنبال میکنیم. رئیسی قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و در جریان مذاکرات لغو تحریم ها را اقدام نادرست خواند و گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی 15 بار تایید کرده بود که انحراف در فعالیت هسته‌ای ایران وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره درآمدهای نفتی دولت ایران نیز گفت در حال حاضر وضعیت فروش نفت مناسب است و برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی تلاش میکنیم. رئیسی گفت باب سرمایه گذاری در کشور باز است و از 5 تا 20 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری تفاهم شده است. مقامات تاجیکستان با صادرات برق از راغون به قزاقستان موافقت کردند. این مطلب را دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان در مجمع بین المللی انرژی در تاشکند بیان کرد. وی گفت ما با همکاران قزاقستان بر سر تفاهم نامه به توافق رسیدیم و قصد داریم در آینده نزدیک آن را امضا کنیم. با گفته وی تاجیکستان در نظر دارد تا سالانه 10 میلیارد کیلووات ساعت برق به ازبکستان و قزاقستان صادر کند. وزیر انرژی تاجیکستان یادآور شد پیش از این نیروگاه برقی آبی نارک تامین کننده اصلی برق کشورهای آسیای مرکزی بود. او گفت امروز راغون هم همین طور است. ما بسیار خرسند و سپاسگزاریم که همکاران ما از ازبکستان و قزاقستان اولین کسانی بودند که پاسخ دادند. پیش از این ازبکستان اعلان کرده بود که آماده خرید نیروگاه برقی آبی راغون است. راغون بزرگترین نیروگاه برقی آبی تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شرق دوشنبه قرار دارد و ظرفیت تولید آن 13.1 میلیارد کیلووات ساعت برق را در سال است. ارتفاع 1330 متر و حجم مخزن 13.3 میلیارد متری مکعب است. رایزنی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در تهران. از سرگیری مذاکرات وین پس از وقفه 3 ماه برایند رایزنی روز شنبه نماینده عالی سیاست خارجی اتحاد اروپا در تهران بود. در رابطه با جزئیات این موضوع گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از تهران را بشنوید.
نخستین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از زمان آغاز به کار دولت 13 به تهران. سفر جوزپ بورل و ادامه رایزنی‌ها بین ایران و اتحادیه اروپا برای بررسی آخرین وضعیت مذاکرات وین، مذاکراتی برای لغو تحریم‌ها. مذاکره و گفتگوی وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدود 4
جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم.
گفتگوهایی که نتیجه آن خبر از سرگیری مذاکرات برای لغو تحریم‌ها بود. رئیس دستگاه دیپلماسی هم از آمادگی کشورمان برای ادامه مذاکرات خبر داد.
اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. ثانیا آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده. ما سعی می‌کنیم بر مشکلات و نقاط افتراقی که وجود داره در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد برطرف بکنیم. امیدوار هستیم. به طور مشخص طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه و متعهدانه ای رو انجام بدهد.
جوزپ بورل هم میگوید پس از وقفه 3 ماهه حالا ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق اهمیت زیادی دارد.
ما تصمیم گرفتیم که مذاکرات رو در روزهای آتی از سر بگیریم. مذاکرات هسته‌ای ایران رو که در 3 ماه گذشته متوقف مانده بود. این توافق تاریخی ما اگر به نتیجه برسه اهمیتش بیش از پیش خواهد بود.
حالا قرار است مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. بورل از تصمیمات اتخاذ شده راضی به نظر می رسد. ایران پیشنهادها و ابتکارات خود را ارائه داده است. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه.
سفیر جدید اوکراین در تاجیکستان منصوب شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با امضای فرمان ولری اودکیموف را با عنوان سفیر در تاجیکستان تعیین کرد. سفیر جدید اوکراین متولد 17 اکتبر سال 1969 بوده و فارغ التحصیل مؤسسه خدمات مرزبانی اکادمی ملی خدمات امنیت اوکراین و مدرسه بازرگانی کیف است. وی در نیروهای مرزبانی اداره گارد دولتی و خدمات دولتی مرزبانی خدمت کرده است. هنگام فعالیت در خدمات مرزبانی وی مشغول تأمین اطلاعاتی این نهاد بوده و تجربه در فعالیت‌های عملیاتی جستجویی را دارد. از سپتامبر سال 2019 تا ایون 2020 وی ریاست سرویس اطلاعات خارجی اوکراین را بر عهده داشته است. نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم با عنوان ببخشید ازبکستان کمک های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. یوسف قابلجانوف سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان اعلان کرد ازبکستان برای ارائه کمک به زلزله زدگان افغانستان بنابر دستور شفقت میرزیویف رئیس جمهوری این کشور کمک های بشردوستانه ارسال کرد و افزود هواپیمای حامل 14 تن کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، کالاهای مورد نیاز اولیه، داروها و تجهیزات پزشکی از تاشکند به سوی افغانستان پرواز کرد. بر اساس آخرین آمار در نتیجه زلزله که روز چهارشنبه در افغانستان رخ داد حدود 1150 نفر جان باختند و 1500 نفر نیز مجروح شدند. نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم با امداد رسانی در مناطق زلزله زده شرق افغانستان مشغول هستند. چند روز از زلزله مرگبار در افغانستان می گذرد و هنوز بسیار بی سرپناه و گرسنه هستند. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
بعد از گذشت چند روز هنوز زلزله زدگان افغانستان نیازمند کمک‌های بیشتر جامعه جهانی هستند.
نه سرپناهی دارم و نه چیزی برای خوردن. پسر 11 ساله هم از دستم رفت.
کشورهای زیادی قول کمک به زلزله زدگان افغانستان دادند. سرپرست وزارت کشور افغانستان با انتقاد از عملکرد آمریکا در زلزله اخیر افغانستان گفته تحریم‌های آمریکا مانع رسیدن کمک به زلزله زدگان این کشور شده است.
اینجا آمده ایم از خاطر همین کمک که اینجا کمک شده بودن بازی اینجا کمک جنجال شده بود سر کمک
سوار شید. دو روز پس از حضور امدادگران ایرانی در مناطق زلزله زده خست اقلام امدادی جمعیت هلال احمر کشورمان با عبور از مسیرهای دشوار به مقصد نهایی رسید. گروه امداد و نجات هلال احمر کشورمان نحوه برپای چادر را به مردم آموزش میدهند.
اینها مردم نیازمندی هستند که دار و ندارشون را از دست دادند. ما فقط می توانیم الان برای تشکر از مردم و هلال احمر ایران در حقشان دعا کنیم.
هزاران خانه ویران و یا غیر قابل سکونت شده است. نشستن در هوای گرم خست در زیر چادرها سخت است. اما پس لرزه ها ادامه دارد.
در چند روز اخیر اینقدر پس لرزه آمده که نگرانیم دوباره زلزله قوی تری بیاید.
مردم این منطقه زلزله زده مردمان فراموش شدی افغانستان هستند. هیچ امکاناتی در اینجا وجود ندارد. نه از مدرسه و درمانگاه خبری هست و نه از تلفن و اینترنت. این منطقه دست کم 6 ساعت با اولین شهر فاصله دارد. آسیب‌های زلزله اخیر در این بخش از افغانستان در حالی است که مردم این منطقه کوهستانی حتی زمینی برای کشاورزی و دامپروری ندارند. فقط نگاهشان به این جنگل هاست. تنها درآمدی که مردم در این منطقه زلزله زده دارند جمع‌آوری محصول همین جلغوزه‌های وحشی است که در بازار می‌فروشند. و سالی هم حدود 40-50 هزار افغانی گیرشون میاد. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما شهرستان سپیری استان خوست افغانستان.
با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران در دیدار هیئت تاجیکستانی بر لزوم افزایش میزان حمل و نقل و ترانزیت میان دو کشور تاکید کرد. شهریار افندی‌زاده در دیدار هیئت تاجیکی که طی سفر به تهران و بنابر درخواست این کشور برگزار شد با اشاره و وجود مسیرهای مشترک میان دو کشور بر ضرورت افزایش ترانزیت و صادرات و واردات ایران و تاجیکستان تاکید کرد و گفت ایران برای هر گونه همکاری در سدهای مختلف حمل و نقل از جمله جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی آمادگی دارد. و افزود ایران مسیر به سمت دریای آزاد است و کشورهای آسیای میانه براحتی می توانند از این مسیر استفاده کنند. این مسئول اظهار کرد بندرهای ایران نیز آمادگی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور تاجیکستان را دارد و با توجه به وجود کریدورهای مشترک می توان همکاری های دو یا چند جانبه داشته باشیم. افندی زاده خاطر نشان کرد باید کریدورهای ترانزیت جاده‌ای و ریلی را افزایش دهیم و در این مسیر دیگر کشورها را نیز همراه کنیم. مدیر دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی ایران تاکید کرد تهران و دوشنبه برای ایجاد کمیته مشترک حمل و نقل و منظور مرور همه حوزه‌های حمل و نقل برطرف کردن موانع و تقویت همکاری‌ها تفاهم کردند. امین ترفع گفت ایران و تاجیکستان عضو موافقتنامه حمل و نقل مختلف از جمله کریدور شمال جنوب، کریدورهای حمل و نقل اکو و تروسیکو بوده و در این در زمینه ارتباط حمل و نقل موافقت‌های زیاد میان دو کشور امضا شده است. وی افزود تجارت دو کشور ایران و تاجیکستان در سال 1400 هجری شمسی حدود 45% رشد یافته است، اما همچنان ظرفیت دو کشور برای تجارت بیشتر از این ارقام است. با گفته وی عمده کالاهای صادراتی تاجیکستان به ایران محصولات کشاورزی، خشکبار، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، شیرینی، شکلات، محصولات صنعتی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی است و عمده کالاهای وارداتی نیز پنبه و پله ابریشم است. مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی ایران همچنین گفت زیرساخت‌های حمل و نقل ایران فرصت مناسبی برای افزایش ترانزیت بین المللی تاجیکستان است که می‌تواند برای حمل بار به ترکیه و اروپا از مسیر ایران استفاده کند. پایان نشست شورای عالی اتحاد رادیو تلویزیون های اسلامی. احمد نوروزی معاون برون‌مزی صدا و سیمای ایران در شورای عالی اتحاد رادیو تلویزیون های اسلامی از افزایش درخواست شبکه های این اتحادیه برای استفاده بیشتر از توان فنی و تولیدات محتوای صدا و سیما خبر داد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
نشست شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با برگزاری کنفرانس خبری و قرائت بیانیه در بیروت به کار خود پایان داد.
در بیانیه پایانه نشست اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی که در 12 بند تنظیم شد بر هم افزایی بیشتر برای حمایت و گسترش اعضای این اتحادیه برای حرکت موفق‌تر در پشتیبانی از مقاومت و کشورهای اسلامی تاکید شده است.
اخیراً هم دو تا از خبرنگاران در سرزمین‌های اشغالی به شهادت رسیدند. قطعاً وظیفه اتحادیه تلویزیون‌های اسلامی اینه که از اینها دفاع بکنه.
در این نشست اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی سرفصل‌های جدید مقابله با هجمه رسانه‌ای علیه مقاومت و کنشگری فعال را بررسی کردند.
دو محور اساسی این نشست داشت، یکی بحث‌های داخلی و اجرایی اتحادیه بود و یکی هم بحث تحلیل آخرین وضعیت منطقه و جهان بود. خب الحمدلله مصوبات بسیار خوبی داشت.
این نشست در ادامه سیاست‌گذاری های اتحادیه برای حرکت در مسیر روشنگری رسانه‌ای و شکستن انحصار طلبی غرب و آمریکا در صحنه رسانه‌ای جهان است.
احمد نوروزی معاون برون‌مرزی رسانه ملی نیز از افزایش درخواست‌های شبکه‌های این اتحادیه برای استفاده بیشتر از توان فنی و تولیدات محتوایی صدا و سیما خبر داد.
محصولات بسیار گسترده‌ای که در سازمان صدا و سیما داره تولید میشه در اختیار شبکه‌های عضو قرار بگیره تا بتونن برای جامعه مخاطبی خودشون استفاده بکنن. آنچه که اعضای اتحادیه تاکید داشتن اهمیت ویژه محصولات تولیدی رسانه ملی بود که بازتاب بسیار قابل توجهی در حوزه مخاطبی خودشون داشته.
اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی ابراهیم فرهاد مدیر شبکه المنار لبنان را به عنوان رئیس این شورا انتخاب کردند.
ما
باید راهبردهای مواجهه و فضاسازی‌های رسانه‌ای را ارتقا دهیم. دشمن ابزار رسانه را به قوی‌ترین شکل ممکن علیه جهان اسلام و مقاومت به کار می‌گیرد. اتحادیه نیز ثابت کرده دست بسته نیست، اما باید بیشتر تلاش کند.
بسیار ارزشمند در جبهه مقاومت.
25 مدیر ارشد رادیو تلویزیون های اسلامی در این نشست دو روزه درباره جریان تحولات در بخش محتوایی و فناوری رسانه ها با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی تصویب کردند 11 مجمع عمومی این اتحادیه در آینده برگزار شود. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تقابل تیم های ملی والیبال ژاپن و فرانسه با برتری فرانسوی ها در هفته دوم لیگ ملت های والیبال به پایان رسید. تیم های ملی والیبال ژاپن و فرانسه در چارچوب رقابت های هفته دوم لیگ ملت های والیبال 2022 با مسافه 7 هم رفتند که در پایان این دیدار ژاپن نتیجه را 3-0 به فرانسوی ها واگذار کرد. این دیدار در ست اول با نتیجه 25-22، در ست دوم با نتیجه 27-25 و در ست سوم نیز با نتیجه 25-16 به سود فرانسوی ها به پایان رسید. با کسب این نتیجه فرانسوی ها در مجموع 6 دیدار 18 امتیازی شدند و در رده نخست در رده بندی این رقابت ها قرار گرفتند. ژاپن با 15 امتیاز در رده سوم قرار گرفته است. مدافع تاجیکستانی تیم فوتبال پرسپولیس شاید به صورت قرضی از این تیم جدا شود. وحدت حنانوف مدافع تاجیکستانی برای فصل آینده هم با این تیم قرارداد دارد. این بازیکن که برای استراحت به کشورش برگشته است در مصاحبه چند روز اخیر جدایی از پرسپولیس را تکذیب کرده و گفته است که قطعا در این تیم خواهد ماند. با این حال احتمال هم وجود دارد که حنانوف به صورت قرضی راهی یکی از تیم‌های لیگ برتر شود. دو تیم لیگ برتر خواهان جذب حنانوف شدند و ظاهرا نساجی مازندران به جذب این بازیکن تمایل دارد. یحیی گل محمدی هنوز تصمیم نهایی را در مورد حنانوف نگرفته است، ولی احتمال جدای قرضی این بازیکن از جمع سرخپوشان وجود دارد. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. طولانی ساختن جنگ اوکراین از سوی غربی ها و پیشروی های ارتش روسیه. همکارمون خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.
در حالی که ارزیابی ها در روزهای ابتدایی جنگ اوکراین حاکی از اشتباه های نظامی روسیه در زمین درگیری داشت، اکنون پس از گذشت 4 ماه از حمله نظامی مسکو و تمرکز آنها بر جنوب و شرق اوکراین، امریکا به پیشرفت‌های روسیه اعتراف کرده است. ایالات متحده امریکا بزرگترین حامی مالی و نظامی اوکراین که همواره از ابتدای جنگ در این کشور اعتقاد داشت روسیه از پس جنگ بر نیامده و اشتباهات را مرتکب شده است، اکنون در چرخش مشهود از مواضع خود به پیشرفت‌های نظامی مسکو در شرق اوکراین اعتراف کرده است. در همین راستا گمانه‌زنی های در مورد تردید کشورهای غربی برای ادامه کمک ها به کیف در این جنگ فرسایشی به وجود آمده و اینکه با توجه به راهبرد روسیه جهت تخلیه انبار مهمات اوکراین با راهکاری به درازا کشاندن درگیری نظامی، آیا اروپا و آمریکا همچنان تمایل به حمایت از این کشور همانند گذشته دارند یا خیر؟ دو مقام آمریکایی با اطلاع مستقیم از ارزیابی‌های اطلاعاتی واشنگتن در مورد جنگ اوکراین با شبکه خبری CNN گفتند که نظامیان روس با درس گرفتن از اشتباه‌های روزهای ابتدایی جنگ اکنون در انجام هماهنگ حملات هوایی و زمینی و زنجیره تأمین و پشتیبانی موفق عمل می‌کنند. CNN با اشاره به نابودی برخی از سلاح‌های غربی توسط ارتش روسیه در اوکراین نوشت، آمریکا انتظار ندارد تجهیزات نظامی جدید ارسالی به نیروهای اوکراینی از جمله سامانه رکت‌انداز هماریس با سرعت شرایط را در زمین جنگ تغییر دهد، زیرا این سامانه‌ها تاکنون با برد و تعداد رکت محدود به اوکراین ارسال شدند تا عدم حمله به خاک روسیه تضمین شود. بر اساس اعلام اعضای پارلمان اوکراین با قانونگذاران آمریکایی، ارتش روسیه محاسبه کرده که متحدان غربی کیف چه اندازه مهمات برای توپخانه های ارتش اوکراین ذخیره دارند و میخواهند در طول زمان منتظر تمام شدن آنها بمانند. با اینکه ارزیابی های ایالات متحده یک نبرد طولانی را در شرق اوکراین پیش بینی میکند، جنگ در روزهای اخیر به مقطع مهمی رسیده است. ارتش اوکراین تمام مهمات زمان شوروی را که مناسب سیستم های قدیمی تر است استفاده کرده و دولت های غربی با شرایط سخت برای افزایش کمک های خود به کیف مواجه هستند. با ادامه یافتن جنگ در اوکراین، احتمال تلفات بالای نظامیان و از دست دادن تجهیزات نظامی در دو جناح افزایش می‌یابد که در این صورت با توجه به توان برتری نظامی روسیه، حفظ فشار در شرق اوکراین با حملات موشکی و توپخانه‌ای سنگین می‌تواند غلبه بر نیروهای اوکراینی و ناتو را به همراه داشته باشد. علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی، با بیان اینکه تبلیغات گسترده غرب علیه روس‌حراسی و ادامه دار کردن جنگ در اوکراین اثر بخش نبوده و خود اروپا از این جنگ ضرری بیشتر دیده است، گفت:
من فکت یا به نوعی کلید واژه مرتبط با این موضوعی که شما مطرح کردید از صحبت آقای سرگئی لاوروف میارم. آقای لاوروف در خلال صحبت‌هاشون از کلید واژه روزحراسی استفاده کردن. پروپاگاندای رسانه‌ای و به نوعی ماشین تبلیغاتی غربی‌ها در جنگ اوکراین خیلی تمرکز کرده روی روزحراسی و روی اینکه روسیه رو به نوعی دشمن جامعه جهانی معرفی کنه. خب ما به تبع جنگ اوکراین شاهد افزایش قیمت غلات در جهان هستیم که یک موضوع تقریبا میشه گفت طبیعی هستش، اما این نوع نگاهی که غربی ها دارن و تلاش میکنن روسیه رو به نوعی مقصر ماجرا جلوه بدن، خب در راستای همان جنگ اقتصادی یا جنگ میدانی میتونیم تعبیرش کنیم. البته کرملین با گشایش هایی که به نوعی ایجاد کرده و باز کردن کریدورهای انتقال گندم از اوکراین به ترکیه و به بازارهای جهانی، به نوعی داره تلاش میکنه که این نگاه یا این پروپاگاندای رسانه‌ای غربی ها رو درباره این رویکرد خنثی‌سازی بکنه. آقای لاوروف در جریان صحبت‌هایی که داشتن از لفظ ائتلاف مدرن علیه روسیه استفاده کردن. روسیه مواجه هستش با نوعی تقابل چند بعدی یا چند وجهی با غربی‌ها. این وسط این ائتلاف مدرن نشان دهنده این هست که غربی‌ها به نوعی دارن تلاش می‌کنن خودشون رو با یک نبرد طولانی بهتر بگیم با روسیه وقف بدهند. آن چیزی که ما امروز داریم میبینیم در حقیقت نبرد در میدان برای جنگ سرد هستش، نیو کولد وار. نشانه های این موضوع رو ما از سال 2013 در همون انقلاب آبی اوکراین مشاهده کردیم. تاکید من روی این هستش که کلید واژه روزحراسی در نگاه واشنگتن و لندن خیلی بولد هستش. مسئله بغرنجی که الان اروپا باهاش مواجه هست اینه که جنگ اقتصادی که غربی ها علیه روسیه به نوعی شروع کردن به یک بومرنگ و یک دردسر در خود خانهشون تبدیل شده. روس‌ها به خوبی تونستن از هژمونی انرژیشون استفاده کنن. الان نکته‌ای که ما داریم می‌بینیم این هستش که آلمان بحث جیره‌بندی انرژی رو داره مطرح می‌کنه. بحث بازگشت اروپا به انرژی کثیف یعنی زغال سنگ مطرح شده. همه اینها تبعاتی هستش که گریبان دولت‌های اروپایی رو گرفته. هفته گذشته من یه فکتی رو از آقای جانسون میارم، نخست وزیر بریتانیا. چون هشدار دادن که متحدین غربی به هیچ عنوان در جنگ اوکراین نباید دچار خستگی بشن. این نشون میده که اروپایی‌ها در رگه‌های خودشون و در لایه‌های زیرین خودشون به نوعی دچار اختلاف شدن. فکت دومی که میخوام بیارم از آقای استونبرگ هستش، دبیر کل ناتو. ایشون هشدار داده که هر گونه موفقیت یا هر گونه پیشروی ارتش روسیه برای ما تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. ما در عرصه میدانی نکته‌ای که داریم می‌بینیم این هستش که پیشروی آرام یا بهتر بگیم تغییر استراتژی که ارتش روسیه در اوکراین داده داره به نفع اونها داره تموم میشه. یعنی یک پیشروی کاملا آرام با کمترین تلفات اما مستمر و فرسایشی کردن جنگ اوکراین در کنار افزایش هزینه‌ها برای اروپایی‌ها یک مقدار گران تمام خواهد شد. این وسط یه نکته مضاعفی وجود داره و اون این هستش که ناتو به نوعی داره تلاش میکنه پرستیژ گسترش یا نفوذ در خاک اوکراین رو در تقابل با روسیه بگیره. اما دو مسئله بنیادین رو ما توی مدت دیدیم. اولا اینکه ناتو به هیچ عنوان مشخصا با نیروی نظامی وارد جنگ با روسیه نشده. اونها صرفا به یک ائتلاف حامی و یک ائتلافی که داره تسلیحات در اختیار اوکراین قرار میده تبدیل شده. مسئله دوم این هستش که بحث عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی رو اومدن مطرح کردن. خیلی جالب هستش که من خدمت شنونده عزیز عرض کنم که روز پنجشنبه آقای ولادیمیر پوتین با کمال خونسردی مطرح کردن که برای ما اهمیتی نداره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی. در نگاه کرملین، در نگاه موسکو، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی تنها یک بار اضافی و یک هزینه سنگین هستش که به کشورهای اروپایی داره تحمیل میشه. این مجموعه شرایط به نوعی داره وضعیت رو به سمتی سوق میده که این باور در کشورهای اروپایی و حتی در خود کیف به وجود بیاد که مرزهای کنونی روسیه و اوکراین به نوعی در نهایت جابجا خواهد شد و اروپا داره خودش رو تلاش میکنه که وقف بده با شرایطی که در آینده ایجاد خواهد شد در اوکراین.
امریکا و ناتو هم شاهد محدودیت تدارکات سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های ضد هوایی، دوشپرتاب و موشک‌های ضد تانک جاولین هستند. این سلاح‌ها خطوط تامین پیچیده دارند و بدین معنی است که جایگزین هزاران مورد از چنین موشک‌هایی که قبلا به نیروهای اوکراینی داده شد سالها زمان می‌برد. از سوی دیگر پس از اقدام‌های مسکو در شرق و جنوب اوکراین از جمله بخش شبکه‌های تلویزیونی روسیه از خرسون و برنامه برگزاری همه‌پرسی برای الحاق آن به خاک روسیه به منظور ایجاد یک کریدور برای اتصال این مناطق به جزیره کریم که روسیه در سال 2014 آن را به خاک خود ضمیمه کرده بود میتوان انتظار اتفاقی مشابه را داشت.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران از افزایش رشد تجارت با تاجیکستان خبر داد. موافقت مقامات تاجیکستان برای صادرات برق از نیروگاه راغون به قزاقستان و افزایش پرورش مرغ و ماهی در تاجیکستان. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این برنامه به معرفی آقای محسن یگانه، خواننده، ترانه‌سرا، نوازنده و آهنگساز معروف ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم در ابتدا شنونده ترانه هرچه تو بخواهی با صدای این آوازخوان مشهور و پرآوازه باشید.
عصب تو از لحظه های من نگیر، این همون داغی که می پرستم، وقتی که دستاتو میگیرم ببین اختیار کل دنیا دستمه. من که یه عمر پر از بغضم، ببین واسه یه لبخند تو چه میکنم. زندگی دلیل بغض من نبود، تو نمیخندی، تو نمیخندی که گریه می تو پایین میاری پای من، که تو رو پیدا کنم فقط همین، چیزی جز افتادن از چشمای تو منو از بالا نمیزنه زمین. از خودم خیلی خجالت میکشم وقتی حتی از منم دلت پره، وقتی حال تو عوض نمی کنم بودن من به چه دردی می خوره. تب تو از لحظه های من نگیر، دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو
دوستان گرامی، باید گفت محسن یگانه متولد 23 اردیبهشت ماه سال 1364 هجری خورشیدی است. او دانشجوی رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی بود که در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران تحصیل می کرد. اما پس از گذراندن 6 ترم به علت مشغله بسیار در حرفه موسیقی از ادامه تحصیل انصراف داد. او فرزند محمد رضا یگانه، یکی از شهدای دفاع مقدس است. در این لحظه با هم ترانه خیال تو را با صدای محسن یگانه می شنویم.
منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر روشن، تا سکوت هر شب من با هجومت رو بروشم. بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم، منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم. با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم، من مات تصویر تو هم. شکل یه رویاست، آخرین نقطه ی دنیا تو جهان من همین جا، تو همین جایی و هر روز من به تنهایی دوچارم، منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم، با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه، با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو، تصویر تو.
محسن یگانه موسیقی را با یک گیتار شروع کرد، نواختن را با تکیه بر خود و بدون استاد شروع کرد، اما در همان ابتدای کار با مشکلات زیادی روبرو شد. مخالفت خانواده و تمایل بیشتر آنان به رشد علمی و تحصیلی او باعث شده بود فرصتی برای آموزش ساز گیتار زیر نظر استادان مختلف را پیدا نکند، ولی این مانع کار نشد و محسن یگانه با پشتکار عجیبی به نواختن گیتار ادامه داد، تا جایی که در نوازندگی به حدی رسید که بتواند خود این ساز را آموزش دهد. در این لحظه ترانه خودخواه را با صدای این خواننده پرآوازه تقدیمتان می‌کنیم.
خودخواه و حریص پی چیزی که نیست، تو مثل همیشه رد میشی و میشه دوباره سکوت، یه راه رو برود یه جای نفر از من بیخبر، همیشه همینه، نه خدا نه بینه، صبورم همیشه اینجوری نمیشه، تو یادت نمیاد زمونه، اینجور نمیمونه، حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدی ترکی باشه، منتظرت میمونم، من خسته میشی میدونم، من حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدی ترکی منتظرت میمونم، من خسته میشی میدونم، ازم دور که شدی، مغرور که شدی، اسمت که بیاد، حرفت که بشه، میگم که نخواست دلم دست بکشه، نشد دست بکشم از یادم سد، که منو از هرچی عشق بد خاطره کرد، همیشه همینه، نخواست
عزیزان، محسن یگانه که امروز از محبوب ترین خوانندگان در میان نسل جوان ایران است، در مجموع موفق شده است تا کنون 6 آلبوم موسیقی و ترانه را به مخاطبان خود عرضه کند. یگانه تا کنون همچنین جوایز مختلفی را در عرصه ترانه سرایی، آهنگ سازی و خوانندگی کسب کرده است. در این لحظه ترانه ندارمت را بشنوید با صدای محسن یگانه.
بدون همیشه و هنوز یه دردی است و با من قلبم به محض رفتنت مرد و دیگه نمیزنه. روا نبود که گم بشم، لابلای خاطرات رسمش این نبود، ولی کهنه شد چه زود برو مون به قلبم اسرته. آخرای جونشه از غم میخونن و جراش حسرتی ستونشه. آتیش رفتن تنوز نور خونه منه، یه قاصدک رو پشت بوم، یه جغد رو شونه منه. ساعتاش رو دور کن چش تو چشم انتظار، خودم نرم تو مشت سر نوشت. گوش به حرف قلبم حسرتش، به دست بیارمت ولی عشق همینی هست که هست، بخوام نخوام ندارمت. این همه گذشت و باز تازه مون برام غمت، ای کاش میشد برم عقب، ای کاش ندیده بودمت. مون به قلبم حسرتش،
ما دوستان گرامی با پخش ترانه فکر تو با صدای محسن یگانه برنامه ارمغان موسیقی را به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
تو تنها کرد منو از همه دورم کرد، چشامو بستم رو هم عشق
عشق تو کورم کرد، یخ زده بودم تو خودم، عشق تو آبم کرد، قبل تو آروم بود دلم، عشق خرابم کرد، فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تسیرم کرد، فکر تو پیرم کرد، فکر تصیرم از دل دیوونم، رفتم فراموشت کنم،